یا اصطلاحاتی که ما استفاده میکنیم برای اینکه بحثمون رو جا بندازیم یه مقدار زمان میطلبه. به هر حال یه مقدمه نیاز هست و انشاءالله که شنوندگان ما به صورت سلسله ای شنونده باشن و ما بتونیم انشاءالله در سلسله برنامه‌های مختلف بتونیم اینو جا بندازیم. به هر حال نمیشه توی مدت زمان محدود بحث رو کامل جا انداخت.
بله، با توجه به هجوم فضای مجازی و ناخودآگاه این اتفاقی رسانه چه بخوای چه نخوای در کنار تو هست، این که آدم آگاهی داشته باشه. بله. و یه جورایی با اون سواد بتونه همه چی رو رصد بکنه یکی از دغدغه‌های جدی فکر میکنم جامعه امروز.
به یکی از تعاریف و مفاهیم مهم رسانه شما اشاره کردین و چیزی که میتونه هم تهدید باشه هم فرصت. رسانه ها امروز با ما اطلاعات میدن، اما اطلاعاتی از جنس اسلایسی، تیکه های کوچولو کوچولو که اگر که ما جنسشون رو نشناسیم و حواسمون نباشه یا سر بلند میکنیم میبینیم یک مقدار کوچولویی میخونیم، یه پیام کوتاهی برای ما میرسه، یک تصوری از این که اطلاعات جامعی راجع به اون مفهوم پیدا کردیم به ما میده و یک دفعه میشیم اقیانوس عمیقی به عمق 2 سانتی متر از اطلاعات انباشته شده در ذهنمون.
در خودمون یه تحلیلگر میبینیم دیگه.
بله، این یک آسیب میتونه باشه، ضمن این که کم کم اگر که وابسته این فضاها بشیم و اعتبار بهش ببخشیم، به این اصالت، میرسیم به یه جایی که میبینیم دیگه حوصله نداریم یه کتاب رو باز بکنیم با مقدمه، پیش گفتارش، فصلهای مختلفش قدم به قدم همراه بشیم و در نهایت اون صبر لازم رو داشته باشیم برای اینکه اون مفهوم رو در حقیقت دریافت بکنیم. خیلی باید حواسمون باشه این ویژگی رسانه‌هاست، چه توی جشنواره، چه خارج از جشنواره، چه فضای مجازی و غیر فضای مجازی، این نکته وجود داره.
خیلی ممنون. من معمولا به فست فود تعبیرش میکنم.
بله بله
که
بله.
چه آسیب‌هایی رو به ما میزنه اگر مرتب فست فود مصرف بکنیم، بچه سرطان اولیشه دیگه، خیلی میتونه آسیب‌پذیر باشه.
بله.
و فکر میکنم که
این خوراکی هم برای ما خوب نیست، اون خوراک غذایی، اینم خوراک در واقع فرهنگی
به همین اندازه خطرناکه،
به همین اندازه میتونه
مضر باشه. این ویژگی جامعه مدرن. اندی وارهول یه سری آثاری داره که یه سری سوپ‌های آماده است که کنار هم تکثیر شده قرار داده. باید حواسمون باشه همه چیزمون نشه اون سوپ‌های آماده‌ای که به خورد ما داده میشه. و امروز اگر که فرصت باشه بد نیست یک مقدار راجع به بحث امر بستری، فرهنگ بستری و آنچه که الان در اون واقع هستیم یه صحبتی بکنیم و همه این حاضر آماده ها و این حاضر آماده هایی که توسط رسانه ها به ما داده میشه، میتونه در رسانه های دیداری و شنیداری باشه مثل سینما که یک مدیوم بسیار قوی و قدرتمنده، یا اینکه میتونه در عکس ها باشه، میتونه در نقاشی ها باشه، میتونه در خیلی از آثار دیگه باشه، یه وقتی اصلا میتونه یک صحنه اجتماعی باشه، یک اتفاق روزمره باشه، یک نحوه لباس پوشیدن باشه، هر چیزی که بتونه به ما پیام رو منتقل بکنه. در حقیقت این واقعیت نیست، همه اینها برساخته هستن، چیزهایی هستن که تصویر میشن اما حقیقت نیستن، ترسیم میشن اما حقیقت نیستن. چرا میگیم حقیقت نیستن؟ یه مقدار راجع به عکس صحبت بکنیم. عکس چه میکنه؟ حافظه رو ثبت میکنه، یه اتفاقی رو ثبت میکنه، به ما نشون میده. این که اون عکاس از چه زاویه این کار رو انجام داده، ویزورش دقیقا چی بوده، از چه در حقیقت پی او وی استفاده کرده، زاویه دیدی استفاده کرده. اگر از زاویه پایین باشه یک چیزی رو شما دریافت میکنین، اگر از زاویه بالاتر باشه یک چیز دیگه ای رو دریافت میکنین، مدیوم شات باشه، کلوزآپ باشه، هر چیز دیگه ای باشه، اینا هر کدومش پوشش مفهوم داره.
یعنی میخوایم بگین که زیبایی رو به من نشون میدی، آیا هنر زیبا دیدن رو هم به من میگی یا نمیگی؟
بله بله،
منظورتون این هست.
نکته مهمیه. اساس این مدیوم، اساس این رسانه، اساس این مدیا، من اگر از این کلمات استفاده میکنم برای اینه که این کلمات یه سری اصطلاحاتی هستن که مفهوم خودشون رو در دل خودشون دارن. قصد ندارم از کلمات انگلیسی استفاده کنم، خیلی خوبه که ما فارسی رو پاس بدیم، اما سعی میکنم چند تاشو کنار هم دیگه بگم که این ارتباط برقرار بشه که بدونیم وقتی مثلا میگیم مدیوم یا زمانی که میگه مدیا تفاوتاش توی چیه. اما ببینید دیدن یک اتفاق که همیشه قبل از این که فهمیدن رخ بده اتفاق میفته. یه استعاره جانشینی ما داریم، دیروز واقعا اجمن صحبت میکردیم توی صحبت هامون بود که دیدی چی شد، داریم رادیو گوش میکنیم بعد به بغل استیمون میگیم دیدی چی شد، دیدی چی گفت، در حالی که دیدن اتفاق نمیفته، شنیدن که اتفاق بله. میفته. اما دیدن اینجا استعاره از فهمیدنه و دانستنه. زمانی که کارگردان، هنرمند به هر شکلی با هر ابزاری میاد یک ترسیمی رو برای ما انجام میده، او فقط یک تصویر رو ترسیم نمی کنه. این تصویر رو به همراه یک واقعیت اجتماعی، به همراه یک فرهنگ خاص خودش داره به ما منتقل میکنه و زاویه دیدش رو هم داره به ما منتقل میکنه. یه خورده راجع به فیلم امروز صحبت بکنیم.
بله بریم برگردیم.
یه فاصله بگیریم و برمیگردیم میپردازیم به فیلم امروز.
ای کاش میتوانستیم یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر، فیلم های سیاه و سفید را در سالن تاریک سینما با رادیو ببینیم، بایستیم و سینما را تشویق کنیم. در باران فیلم ها به عشق پناه بردیم، به عشق، به آه، به عاشقانی که در یک سالن تاریک گریستند و شادی کردند. جشنواره در جشنواره در عصر من. سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر.
دوستان خوب شنونده، همراه شما هستیم با عصر من از رادیو جوان. 38مین جشنواره فیلم فجر از پردیس سینمایی ملت در خدمت شما عزیزان هستیم و می‌خوایم بپردازیم به فیلمی که ساعت 13:30 اکران شد، خون شد، به کارگردانی مسعود کیمیایی. خانم دکتر فیلمو چطور دیدید شما؟
یه اتفاقی این روزا داره میفته تو همه فیلم‌ها که نمیدونم سالای گذشته هم بوده یا نه، شما به من کمک کنید. فهمونم این که یک خشونت ظاهری خیلی زیادی ما در همه فیلم ها میبینیم و این خشونت خیلی آشکار من احساس میکنم که واقعا یه جاهایی نباید باشه. یه زمانی هست شما دارید به گره و تعلیق فیلم میپردازید، ناگزیر هستید از اینکه یک وضعیت اجتماعی رو نشون بدید، یک نشانه هایی از او رو به نمایش بگذارید. ولی نمایش اوریان خشونت در مقابل مخاطبانی که به فاصله های خیلی کوتاه قبل از اینکه اون خون قبلی اتفاق قبلی رو هضم بکنن اتفاق بعدی رو میبینن، اینها در ناخودآگاه ذهن میشینه. و یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که تقریبا منطق فیلمسازی بزرگواران داره میشه و اونم این که اگر کسی میخواد راستش رو بگه حتما باید کتک بخوره. اگه میخواد راستش رو بگه تو جامعه ایرانی به نظرم یه ذره جفاست در حق جامعه ایرانی که واقعا همه مردم جامعه ما اینجوری هستن که از قبل پیش فرض داریم که اگه به سراغ او بریم کمکی به ما نمیکنه. تو فیلمای دیگر رو هم عرض میکنم کمکی نمیکنه، حتما باید یک خشونتی وجود داشته باشه. یه صحنه‌ای در فیلم بود و اون صحنه خیلی خشونت آمیز تنوری که خب به هر حال اون فرد مقصر بود و خب مواد مخدر تقسیم میکرد، خیلی جرمش بزرگه، ولی اینکه برای اون برادر میره و او رو در درون تنور میندازه خیلی آشکارا. و یه نکته دیگه که وجود داشت این بود که موسیقی فیلم یک موسیقی قهرمانانه، اسطوره‌ای، موسیقی که ما رو یاد زورخانه ها مینداخت و یک پهلوانی که همیشه میدونید پهلوانان ایرانی ما یک مرام مردانه جوان مردانه داشتن و اینکه حواسشون بود قدرتشون رو کجا استفاده میکنن. همچنان زمانی که اون فرد درون تنور داشت میسوخت و مخاطب در قلیان بود که یک انسان، حالا چه اتفاقی داره میفته، واقعا حقش بوده یا نه،
برادر مادر انتقام خواهر رو میگیره دیگه.
بله بله، من مخاطب میتونه حق بده به او، ولی این موسیقی قهرمانانه برای یک اتفاق دهشتناک، من فکر میکنم که حق فیلمسازی این صحنه نبود. میتونست تشویش باشه، میتونست خیلی نکته های دیگه ای باشه که حالا مخاطب به این فکر بکنه که حالا حق بود نبود. و این اتفاق تو همه جای فیلم میافته و همه آدم قهرمان فیلم میاد همه رو میکشه و همه خوشحال میشن. درسته اون آدم ها آدم های خوبی نبودن. و نکته بعدی این که واقعا پلیس هم خیلی منفعل و به راحتی اینها از کنارش رد میشن. این همه خون در فیلم و این همه اتفاق، اما دغدغه اصلی فیلمساز این که یک خونه ای رو میخواست زنده بکنه. این خونه کاشانه، این که اگه خونه نباشه خانواده هم نیست. این استعاره های خوبی بود از
این دور هم جمع شدن،
دور هم جمع شدن و این وطنی که این بطن در حقیقت بچه مشترک همه اینها بود و سعی میکرد که این کار رو انجام بده. این قابل تقدیر بود و اما این حجم از خشونت رو من حقیقتا فکر میکنم که در فیلم
خب راجب فیلم خون شد هم به همین نکته بسنده کنم که خب درست میگه خانم دکتر، خیلی همه چیز رو تقریبا دارن درست میگن. یه دهی تبعیت میکنن از یه سری از کارگردان ها مثل کارگردان فیلم خون شد، یه دهی هم هستن که خودشون صاحب این سبک بودن، آدمه یه امضایی داشته از گذشتش تا الان. این آدمی نیست که تازه به این دوچار شده باشه یا از قبل، یعنی یه امضای کسی که میشناسش، سینماش میشناسه. من ناراحتم از اون اتفاقاتی که به غلط تبعیت میشه از یک جریانی که وقتی اصلش وجود داره. اگه این به یه چیزی رسیده که شما میگین در انتهاش هم سعی میکنه با امضای خودش کانون خانواده بگه مهمترین اتفاق یک جامعه خانواده‌شه که باید سالم و سلامت باشه، میبینین که این راهکار یا این اتفاق که تو باید مواظب خانواده‌ات باشه حتی تو فیلم نیست. همونی که یه دفعه می‌بینیم خودتون صحبت کردین که آخرش نمیدونم چی شد و چرا اینجوری میمونه، تو این سیاهی میمونه.
ای کاش راجع به این که از اول کانون خانواده رو چطور بعد حفظ بکنیم تو فیلم‌ها ببینیم، نه اینکه همیشه یه اتفاقاتی افتاده یه دمیان انتقام میگیرن. این چیز خوبی نیست.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. همراه شما هستیم با عصر من از رادیو جوان.
طعم بهار، طعم زندگی، طعم عشق در سینما. سالی دیگر، جشنواره‌ای دیگر. 38مین جشنواره فیلم فجر، عصر من.
خب عصرتون بخیر خانم ها آقایان، اینجا پردیس سینمایی ملت، 38مین جشنواره فیلم فجر. همراه شما هستیم، میپردازیم به برخی از فیلم ها، حواشی، معرفی و بررسی و تحلیل و نقد فیلم هایی که اکران شده در این روزها و در خدمت جناب آقای حسن لطفی هستیم، کارشناس، منتقد سینما و نویسنده بسیار خوب. سلام و درود بر شما.
درود بر شما جناب عسکری، جناب آقای ارجمند بزرگوار، سلامت باشید. حسن دخمت، من نمیدونم یه خود دیر رسیدم، راجع به کدوم فیلم ها صحبت کردید؟
هر جور که، چون زمان محدودی داریم و من احساس میکنم که خودتون تصمیم بگیرید که چطوری مدیریت کنیم. 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم که به همه مسائل تا جایی که میتونیم برسیم.
فیلمای دیروز رو اگر فکر میکنید یه فیلم خاصی یاد نمیدونم
خود آقای لطفی،
آره خودشون،
من حالا یک فیلم سازی بود به اسم محمدرضا لطفی، البته هیچ نسبتی هم با من نداره، ولی فیلم تعارض رو که ساخته بود تلاش کرده بود تا وارد سینمای تجربی بشه یک مقدار. خب یعنی فیلمی که من احساس میکنم شاید برخی از تماشاگران از این نوع سینما خوششون نیاد، ولی لازمه سینما هست، به دلیل اینکه سینما به خاطر اینکه بتونه از ایستایی خارج بشه و ادامه حیات داشته باشه نیازمند فیلمهایی هستش که به دریچه‌های نو در فیلمسازی فکر بکنن. یعنی از این نظر به نظر من این فیلمساز یک قدمی خوبی برداشته بود، قدمی که بله بله، حالا هوای فیلم هم اون حسی که درش وجود داشت هم تا حدودی خوب در اومد. این که میگم تا حدودی، چون قاعدتاً ما باید فیلم ها رو سر فرصت ببینیم و نگاه بکنیم ببینیم چطوری هستش. منتها یک فیلم دیگه من دیروز دیدم به اسم پدران، مال سالم صلواتی. فکر میکنم که این فیلم مضمونش رو ما بتونیم روش مکس بکنیم. مضمونی که نیازمند یک چنین آثاری در سینما ما هستیم، آثاری که فاصله بین نسل‌ها رو دارن از این صحبت میکنن، فاصله‌ای که گاهی اوقات میتونه به جامعه ضربه بزنه و جامعه ما رو به سمت غلطی پیش ببره. یعنی من اخیراً یک مجموعه داستانی رو خوندم که 8 تا نویسنده جوان نوشته بودن. توی بعضی از داستان‌های این نویسنده‌ها این مسئله وجود داشت. این نشون میده که انگار فاصله بین نسل‌ها و اختلافی که توی خانواده‌ها وجود داره رو باید بهش دقت بکنه. فیلم پدران یک مقدار راجع به این قضیه صحبت می‌کرد. البته یک مشکل اساسی داشت. مشکل
یعنی واکاوی جدی داشت؟
واکاوی جدی نداشت. ببین مکس
درام جدی داشت، قصه خوبی داشت.
ببین موضوع مضمونی که انتخاب کرده بود، یعنی خود موضوع مهم بود. منتها یک ایراد بزرگی این فیلمنامه و فیلمنامه های دیگه داره اینه که میدونی تکلیف فیلمسازان ما انگار که با موضوع مشخص نیست. خب یعنی نمیدونن روی کدوم شخصیت باید مکس بکنن، روی چی کسی تمرکز بکنن و موضوع رو چطوری به سرانجام برسونن.
که اینا همه ایراد کارگردانی آقای لطفی؟
نه توی فیلمنامه‌اش بود، یعنی غیر از این که توی کارگردانی بود توی فیلمنامه بود. ببین ما وقتی که یک شخصیت رو
اینا رو درست میکنه کارگردان دیگه، به هر حال این همون جاییه که اگه نقطه ضعف باشه این همون جاییه که کارگردان
تیزهوش میتونه این کار رو بکنه و میتونه نجاتش بده، میتونه در واقع میشه گفتش که فیلم رو به سمتی ببره که شخصیت برجسته بشه. این اتفاق نیفتاده. من احساس میکنم که این ضعف بزرگه، ولی حسن فیلم میگم توی مضمون بود، مضمونی که فیلمسازها میتونن به سراغش برن، فیلمسازهایی که تحقیق رو هم پشتوانه فیلمنامه‌شون داشته باشن.
این نکته خیلی مهمیه.
آره تحقیق. آره من احساس میکنم که این قضیه تحقیق توی اکثر فیلم ها نادیده گرفته شده. یعنی شما وقتی یک فیلمی رو دارید میبینید، حتی فیلم تاریخی از فیلمی هستش که یک مقطع خاص رو داره در نظر میگیره، ما اسم محقق توی فیلم نمیبینیم. یعنی چرا توی فیلم های ما محقق وجود نداره؟ آیا بی‌نیاز خودمون رو از تحقیق میدونیم؟
یا اتاق فکری فکر میکنم باید همیشه
100% این اتفاق میتونست بیفته.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای لطفی و نکته‌هایی که اشاره فرمودن. ممنونم، همراه ما باشید. اینجا عصر من، رادیو جوان، با شما خداحافظی.
کاش بتونی آقای لطفی زودتر بیاین، البته شما فیلم نگاه کنید. بله. ما بیشتر بتونیم استفاده کنیم از صحبت.
من هم امیدوارم، من خیلی خوشحال شدم از اینکه این لحظه در کنار شما بودم. امیدوارم که شاد و تندرست باشید.
خیلی ممنون، متشکرم.
ارادتمند.
لحظه های ناب صدا و تصویر، موج اف ام، شبکه جوان.
38مین جشنواره فیلم فجر.
هیئت انتخاب پیچای خودش، اما بعضی فیلم‌ها برای ما ارزش راهبردی داره. موضوع این فیلم درباره مقاومت تاریخی ملت ایرانه که مسئله راهبردی این روزهای نظام و کشور.
صبر کنید، شما نمی‌شناسید جاخی. گوش کنید.
دیگه کم کم حتی جلوی مادرم هم زورش میومد رایه.
تو حق واته.
ما همه قسم خوردیم که زمستون بچه داری.
شما به احمد پناهنیا یا این پسر کامران مشکوک نیستی؟
تو نمیترسی؟
نه نمیترسم، نمیترسم،
نمیترسم. اگه واسه خودت این اتفاق افتاده بود نمیرفتی دنبالش ببینی که این کارو کردی؟
ما دقیقا چند لحظه بعد چنان تبدیل به یه شیطان کامل میشد که خودم رو تای جهنم میزدم.
من اینجا پیچشی
اومده دو کوچه رو
کرد.
دایی نزن یه حرف خیت دوزی کجا بود؟
همراه با رادیو جوان، 38مین جشنواره فیلم فجر در عصر من.
بله، 38مین جشنواره فیلم فجر در حال برگزاری. ما هم از پردیس سینمایی ملت در خدمت شما خوبان هستیم و خانم دکتر مریم جلالی، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه، به جمع ما اضافه شدن. سلام و درود بر شما، عصرتون به مهر.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما همکاران عزیز، هم خدمت شنوندگان خوب شبکه جوان.
من هم سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون. با توجه به ضیق وقتی که داریم، مجید جان، احساس میکنم که یه بحث کوتاهی رو میخوام شروع بکنم.
بسیار عالی،
چون به فیلم نمیرسیم بپردازیم.
بله.
از حرفای خودشون وام بگیرم، تو این روزایی که تو جشنواره در خدمتشون بودیم و من خودم استفاده کردم، یک جایی به سینمای پیشران اشاره کردن که من نشینده بودم اصلا این واژه رو تا الان، سینمای پیشران، و به درخت گردو هم اشاره کردن سینمای پیشران و یک جایی هم تو نشستا اشاره کردن به گره‌های عاطفی که بین منتقدین، رسانه و فیلمسازها وجود داره، کسایی که فیلمو می‌سازن. و میخوام اشاره کنم حالا به مقام معظم بیانات مقام معظم رهبانی که میگه هنر ظرفی رو داره و مظروفی. ظرف نازیبا مظروف زیبا رو هم نازیبا میکنه. ما چجوری داریم پیش میریم؟ میخواستم تحلیل کلی با توجه به این اتفاقای خوبی که وجود داره و با توجه به اتفاقایی که میتونه نازیبایی رو به وجود بیاره چه کنیم؟ با این وقت کوتاه این بهترین اتفاق برای ما شما رو هم بزنیم.
من فکر میکنم که از مفهوم مدیریت فرهنگی شروع کنیم، چون تمام این مؤلفه هایی که شما گفتید برخواسته از یک مفهومه و اون مدیریت فرهنگیه. گاهی فکر میشه که مدیریت فرهنگی فرهنگ را مدیریت کردنه، در صورتی که فرهنگی مدیریت کردن معنای مدیریت فرهنگیه. شاید فرهنگ یه جریان سیالی باشه که مدیریت ناپذیر باشه و اگر که من بخوام وایسم و بگم آن چیزی که من میگویم درست است، خیلی کار فرهنگی نباشه. به رسمیت شناختن زاویه های دید و گفتگو، فرهنگ گفتگو به نظر من راهگشاست. من از سینمای پیشران و سینمای پیشرو صحبت میکنم برای اینکه سینما از یک سمت برخواسته از اتمسفر فرهنگیه، فیلمساز یک ریشه هایی داره، از اونها آبش خورش از اونجاست و از طرف دیگه سایه میندازه بر آینده ما.
یعنی شما یه افق میبینین با سینمای پیشرو.
دقیقاً. یعنی فکر میکنم که ما باید یک گزاره‌ای روی میز فرهنگ داشته باشیم، روی میز توسعه داشته باشیم که این سینما میتونه کمک بکنه، به قولی لینچ پین یا مهره حیاتی بین چرخ‌دنده هایی باشه که حالا چه اقتصاد، چه فرهنگ و چه سیاست ما رو به حرکت در میاره. ببینید فیلم هایی که ما دیروز دیدیم،
یعنی ما سبکمون رو باید عوض کنیم؟
نه سبکمون رو نباید عوض کنیم. من فکر میکنم احتیاج به یک چسب فرهنگی از مثلث کارشناسان و منتقدین، سیاستگزاران و مخاطبین حرف زدم که این مثلث الزاماً متساوی الاضلاع نیست. شاید سیاستگزار مد نظرش چیزی باشه که مخاطب یا مشتری مد نظرش نباشه و یا کارشناس در رسانه در جشنواره وقتی که داره داوری میکنه یه چیز رو مد نظرش مؤلفه هایی باشه که سیاستگزار و مخاطب مد نظرشون نیست. این سه تا مفاهمه شون خیلی کار سختیه. من انتظار مفاهمه این سه زل رو ندارم، ولی فکر میکنم اگر که اینها با موافقت و رفق و مدارا صحبت بکنن و همدیگر رو به رسمیت بشناسن، ما اون وقت میتونیم هدف گذاری درستری بکنیم و سینما به عنوان یکی از بازوهای فرهنگ ما نه زیر در واقع لگدمال اقتصاد بشه و نه اینکه برعکس اقتصاد رو لگدمال خودش بکنه. این دو بال بتونن با همدیگه پیشران باشن. وقتی از سینمای پیشران حرف میزنم منظورم اینه. ما الان از دیدن فیلم خون شده جناب آقای کیمیایی داریم میایم و شاید متأثر از شما فیلمو دیدین؟
نه متأسفانه.
متأثر از یک همچین فضایی و من همش داشتم فکر میکردم که ما باید یک جریان فرهنگی داشته باشیم که تجربه نسل قدیم در اختیار نوآوری نسل جدید قرار بگیره، نه کلونی های جدا از هم. موزاییکی شدن فرهنگ به نظر من بزرگترین آسیبه که نسل قدیم در چنبره خودش گیر میکنه، حرفهای خودشو تکرار میکنه و نسل جدید مرتب هزینه میده برای آزمون و خطا.
یعنی موزاییک ها یک دستم نیست.
اگر که قاعدتا یک دست نیست، اگر این ترمینال ها، این دریچه ها باز بشه و بتونه جریان تجربه گذشته به نوآوری امروز وصل بشه، من فکر میکنم اون وقت ما میتونیم یه سینمای پیشران داشته باشیم.
خیلی ممنون، خیلی عالی بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم. در یه جور فیلم خون شد دو چطور دیدی؟
من فکر می‌کنم که به هر حال یکی از تولیدات سینمای ماست، نمیشه در یک جمله گفت، ولی میخوام از شنوندگان خوب شبکه جوان تقاضا بکنم که با فهم عالیشون، با مطالعاتشون در مورد مقوله های فرهنگی و نشانه ها و نمادهای فرهنگی حرف بزنن و از راه های ارتباطی برنامه ساز ها رو کمک بکنن. جریان رسانه و جریان تولید فرهنگی دیگه نمیتونه یه طرفه باشه.
خیلی ممنون،
خیلی ممنون. عالی بود. بسیار عالی. خیلی ممنون از خانم دکتر مریم جلالی عزیز و بزرگوار، مدرس دانشگاه و کارشناس خوب رسانه. ما فرصتمون دیگه بخوام دکتر تمومه، نمیتونیم یه صحبتی داشته باشیم
در حد یک دقیقه، یه جنبندی امروز یا دیروزتون نگاهتون بذارید.
ما سه تا فیلمی که دیروز دیدیم، تعارض یا ریست، پدران و
من میترسم
فکر میکنم که خیلی انبان زغزدگی ما رو توجیه نکرد، خیلی نتونست، گرچه مؤلفه های خوبی داشت. در داستان پدران، همین که از مرکز رفته بود و در یک شهرستان فیلم رو گرفته بود با لهجه همدانی و توجه کرده بود به پدران بیخبر از پسران و پسران بریده از پدران، که مصداق همین حرفیه که من امروز در مورد مدیریت فرهنگی زدم. اینها مؤلفه هاییه که باید ببینیم از کجا برخواسته و میخواد به کجا برسه. این که از یک پارادایم یا از یک زیرساخت به سراغ سینما میریم یا از سینما انتظار ایجاد یک فلسفه و ایجاد یک گزاره داریم، این نقطه عظیمت ماست. و من فکر میکنم شنوندگان خوب شبکه جوان، جوانان ایران اسلامی، بر اساس همون بیانیه گام دوم دارن به این دوتا بال برای توسعه فکر میکنن.
خیلی ممنون. و با این جمله تموم بکنیم.
اکران شد. فیلم شین هم دیدین خانم دکتر؟
نه متاسفانه من شین.
با این جمله تموم بکنیم مجید، که
تمنه میکنم
مدیریت فرهنگی زمانی به اوج میرسه که فرهنگی مدیریت بشه.
درود بر شما.
خب وقتمون به اتمام رسیده. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خدا یار و نگهدارتون.
خانم ها آقایان، عصرتون به مهر و مهربانی. ممنونم که همراه بودید. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. از پردیس سینمایی ملت 38مین جشنواره فیلم فجر پرداختیم به بررسی، معرفی و حواشی فیلم ها. فردا هم به امید خدا به شرط حیات رأس ساعت 15 از رادیو جوان میهمان قلب‌های مهربان شما خواهیم بود. عصرتون به مهر. خدا یار و نگهدارتون.
ایران وطن آریایی من. من رأی می دهم چون به آینده کشورم اهمیت می دهم.
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر می کرد، همونطور که حضرت امیر می کرد.
انتخابات در کشور ما مظهر حماسه سیاسی است.
من رأی می دهم چون مشتاق خلق یک حماسه سیاسی دیگرم.
رای تو حضور، قطر قطره قطره عشق چشم چشم نور رای تو بهار تا همیشه ها جان برگ ها خون ریشه ها رای تو نسیم رای تو بهار در کتاب عشق برگ افتخار رای تو سکون فال باش ها عصر